بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع سیره عقلائیه بود. کلام مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه را عرض کردیم و بعد به نقد و بررسی آن پرداخت. خیلی خلاصه عرض می کنم و ادامه بحث. مرحوم اصفهانی فرمودند که شارع مقدس در واقع من العقلاس، بلکه رئیس العقلاس. برخی هم اضافه کردن ظاهراً به کلام ایشان بلکه خالق العقلاست. لذا اصل این است که شارع مقدس مطابقت با شارع مقدس همراه با عقلا باشد و سیره در واقع شارع مقدس مطابق با سیره عقلا باشد. این اصل است و هر جا هم شک داشته باشیم که آیا شارع مقدس ردع کرده است یا ردع نکرده است، اینجا طبق همان اصل عمل می کنیم و قائل می شویم که شارع مقدس با عقلا هم روش است و عمل و عقیده شارع با عقلا یکیست. بنابراین در این مسلک نیازی به احراز امضاء نداریم. اینجا خیلی مهمه، نیاز به احراز امضاء نداریم، نیاز به احراز عدم رد هم نداریم، هیچ کدوم از اینها نیازی نیست، بلکه ما همین که احراز رد نکنیم کافی است بر این که قائل بشویم که سیره عقلا مطابق با رأی شارع است. خب اینجا ما در نقد و بررسی نکاتی رو عرض کردیم که تکرار نمی کنیم. ظاهراً نکته اول و نکته دوم رو گذشتیم به شکل اولاً و ثانیاً، رسیدیم به نکته سوم. این که ایشان فرمودند که ما در سیره عقلا اصل بر این است که شارع مقدس همراه با عقلاست و از این طریق رضایت شارع را کشف می کنیم، خب یه نکته ای را اینجا نباید غفلت کرد و این خیلی مهم است. نکته این است که ملاک حکم شرعی آیا منحصر در مصالح عقلایی است؟ یعنی ما باید فضای تشریع را، تشریع شارع را و ملاکات در به اصطلاح فضای شرع را منحصر در ملاک‌های موجود نزد عقلا بدانیم، به شکلی که این گونه تصور کنیم که ملاکات شرع اصل بر آن است که همان ملاکات عقلایی باشد، یا اینکه نه، ما در واقع ملاکات شارع را اوسع می دانیم از ملاکات نزد عقلا. یعنی در واقع بین ملاکات شارع مقدس و ملاکات در سیره عقلا، ملاکات به حد تساوی نیست که بگوییم ملاکات نزد شارع مقدس همان ملاکاتی است که نزد عقلا است. مسلم است که این عقیده باطل است که ملاکات یکی است، به دلیل اینکه خیلی از نکات و خیلی از فلسفه هایی که در عمل انسان وجود دارد، فلسفه هایی که در حکم وجود داره، ملاک ها و مصالحی که در احکام وجود داره، مفاسد و محاذیری که احیانا در عمل انسان وجود دارد، خیلی از اینها از نظر عقلا مخفی است و در واقع شارع با توجه به همان چه که خود ایشان فرمود، رئیس العقلا بلکه خالق العقلا، شارع مقدس به قول امروزی ها در کلان قصه حضور دارد و فضای ذهنیت در تشریع خیلی بیشتر از فضای ذهنیت در عالم عقلا است. بنابراین این گونه نیست که ما مجرد بناء عقلا کشف از رضایت شارع داشته باشیم، گرچه ممکن است قائل بشویم که در خیلی از موارد شارع مقدس با عقلا همراه است، که چه بسا این جهت موجب توهم این مسلک شده است. به عنوان مثال چه بسا گفته می شود که ما در باب حجیت ظواهر که بنای برداشت از روایات حجیت، بنای برداشت از روایات آیات قرآن و خلاصه هر متن مقدسی ظواهر است و ما نصوص خیلی کم داریم و این حجیت ظواهر هم در واقع با سیره عقلا ثابت شده است و همینطور حجیت خبر ثقه که عمده ادله روایی ما خبر واحد است، حجیت آن از سیره عقلا است. بله، این جهت رو قبول داریم که چه بسا اگر سیره عقلا رو کنار بگذنیم، خیلی از به اصطلاح راه های فقهی ما منسد می شود. لکن خوب دقت بفرمایید، ما بحثمان تنها در سیره های عقلاییه مبتلا به عام البلوا مثل سیره عقلا در خبر واحد و سیره عقلا در ظواهر نیست. خیلی از موارد استدلال به سیره های عقلاییه که واقعا بخواهیم شمارش کنیم و تتبع کنیم در کتب فقهیه، بسیار موارد زیاده است. خیلی از اینها عام البلوا نیست و عرض می شود که مبتلا به هر مکلفی نیست، هر مبتلا به هر عرض می شود که کسی که تکلیف دارد نیست. ما بیشتر بحثمان راجع این سیره های عقلایی است، وگرنه سیره های عقلایی عام البلوا که اساس فقه ما هم بر آنها چه بسا یکی از مهمترین بناهای فقهی ما مبتنی بر سیره عقلاست، در اون سیره های عقلایی عام البلوا خیلی بحث نداریم. ما سیره های عقلایی غیر عام البلوا داریم که در آنها بیشتر بحث میکنیم، که در آخر یکی دو تا مثال خواهیم زد اگر رسیدیم. بنابراین خوب دقت کنید، این نکته سوم در کلام اصفهانی رحمت الله علیه به عنوان نقد گفته می شود، این است که مجرد سیره عقلاییه کاشف از رضایت شارع نیست، چه بسا که ملاکات شارع که اوسع است قطعا از مصالح در ذهن عقلا، چه بسا ملاکات حکم شارع تفاوت میکنه و این هیچ شک و شبهه‌ای در این مطلب نیست. بنابراین ما اگر هم این به اصطلاح مسلک را تا این حد قبول کنیم که شارع مقدس به ما هو عاقل من العقلا بل رئیس العقلا بل خالق العقلا است، و از این جهت چه بسا که تبعیت می کند با عقلا، اما ما نیاز به یک قاعده دیگری داریم تا رضایت شارع کشف بشه، و اون لو کان لبان است. یعنی باید این رو هم اضافه کنیم که اگر ردعی باشد از طرف شارع، لبان به ما خواهد رسید و مبین می شد و مشخص می شد. و این لاوکان لبان همانطور که در کلمات اصولی ها هست، این لاوکان لبان در سیره های اقلائیه عام البلواست که اگر یک ردعی از طرف شارع مقدس بود به ما میرسید. حالا که نرسیده است، از عدم رد شارع کشف میکنیم که این سیره اقلائیه مورد امضای شارع است. پس بنابراین این نکته سوم به عنوان نقد هم بر کلام مرحوم اصفهانی اضافه کنیم. خب، عرض می شود که رابعا یه نکته دیگه هم باید اضافه بشه. ببینید دوستان، مجرد عدم احراز رد، مجرد عدم احراز رد قطعاً کاشف از امضای معصوم نیست. همونطور که در توضیح کلام اصفهانی عرض کردیم که ایشان همین مجرد عدم احراز رد را کافی میدونه، ما میخواییم عرض کنیم یه نکته باید باشه، یه نکته است که غفلت شده و اگر به آن نکته توجه کنیم قطعاً مجرد عدم احراز رد کافی نیست. و اون چیه؟ و اون این است که در صورتی عدم رد شارع و سکوت شارع عرض می شود که مورد توجه می تواند باشد، که در ظرف امکان رد باشد، یعنی امکان رد بوده است و چون امکان رد بوده و رد نکرده است، این علامت رضایت شارع است. باید امکان رد را هم در نظر بگیریم که ممکن بوده است که رد باش، یعنی رد معصوم ممکن باشه، تا اینکه ما بخواهیم از سکوت شارع بخواهیم استفاده کنیم که شارع مقدس راضی است. البته این به اصطلاح نکته چهارم در واقع یه نکته است که باید مفروض بگیریم، باید مفروض بگیریم که امکان رد بوده و شارع مقدس رد نکرده و ما از عدم رد اشاره شارع مقدس استفاده کنیم که اینجا شارع مقدس راضی بوده است به سیره اقلا. البته ممکن است اینجا این نکته چهارم جواب داده شود. و اون این که اگر ما اصل را بر تبعیت شارع از عقلا بگیریم، خب اگر این اصل رو قبول کنیم، خب هر اصلی در هنگام شک بهش مراجعه می شود. اگر شک کنیم که شارع مقدس رد کرده است یا نه، ما طبق این اصل عمل می کنیم. اگر شک کنیم که امکان رد بوده است یا امکان رد نبوده است، ما به همین اصل عمل می کنیم. بنابراین این نکته چهارم ممکنه مورد جواب واقع بشه. علا ای حالن، مهمترین نقد به مرحوم اصفهانی این است که اساساً این که شارع من العقلاست، بل رئیس العقلاست، بلکه خالق العقلاست، اصلا سیر این گونه را ما قبول نداریم، بلکه شارع مقدس شارع به ما هو شارع است. ما در قانون گذاری و تشریع شارع را به ما هو شارع باید در نظر بگیریم. البته شارع به ما هو شارع خیلی از مواقع ممکن است با عقلا همراه باشد و این مطلب در خیلی از موارد قابل اثبات است که شارع با عقلا همراه است، مخصوصا در معاملات. در معاملات سیره شارع با سیره عقلا در خیلی از موارد همراه. لکن این که ما بخواهیم شارع را به ما هو عاقل این گونه در نظر بگیریم و یک تفکیک بین شارع به ما هو عاقل و شارع به ما هو شارع در نظر بگیریم و بعد بگیم که شارع به ما هو عاقلون تبعیت از عقلا دارد، به دلیل اینکه احد من العقلا رئیس العقلا خالق العقلا است، اساسا این گونه سیر فکری باطل است، بلکه ما باید شارع را به ما هو شارع در نظر بگیریم با تمامی قدرت اطلاعات شارع و علم شارع بر مصالح و مفاسد. و اتفاقا چون شارع رئیس العقلاست و خالق العقلاست، باید این گونه تصور کنیم که شارع فضای تشریع و قانون گذاریش اصلاً در فضای عقلایی نه تنها محدود نمی شود، بلکه بسیار اوسعه از می شود که ملاکاتی است که در مسلک عقلاست. برابر این اساساً این گونه به اصطلاح تصور و این گونه سیر علمی به نظر می رسد که صحیح نباشد. خب این بررسی کلام مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه که تتمه بحث گذشته بود دوستان، به دلیل اینکه بارگذاری به اصطلاح مطالب زیاد با زمان بیش از 30 دقیقه در ایتا با مشکل برخورد میکنیم و گاهی خیلی مشکل می شود که بارگذاری بشود، لذا ما سعی می کنیم بیش از 30 دقیقه کلام ما، بلکه مقدار کمتر در خدمت عزیزان باشیم. اگر گاهی هم تأخیر در این جهت هست، یه مقدار زیادش به خاطر این جهت ممکنه باشه، ولیکن انشاءالله ما سعی میکنیم که این درس هر روز باشه، غیر از چهارشنبه و پنجشنبه ها در خدمت عزیزان خواهیم بود. عرض میشود که انشاءالله که مورد توجه حضرت ولی عصر علیه السلام باشیم، بقیه مطالب در جلسه آینده. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد و آل محمد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.